الأزمان
وهن بالعدنان من جاء بالقرآن عيني وسؤلي وكل شغلي به مدى الأزمان
وهن بالعدنان
وسؤلي وكل شغلي
به مدى الأزمان
راديو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
امیری حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر الندیر
درس دارد امام حسین نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والده فهل تعلمون له من نظير علی و فاطمه
حقیقت جاودان
فهل تعلمون له من نظير علي وفاطمة والدا فهل تعلمون له من نظير
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام به شما دوستداران و عاشقان حضرت ابا عبد الله الحسین با برنامه حقیقت جاودان مهمان شما هستیم خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه با تقدیم این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله به حوادث بعد از شهادت امام حسین علیه السلام بپردازیم با محوریت خطبه های دشمن شکن حضرت امام سجاد و حضرت زینب کبری سلام الله علیه ما و دیگر آزادگان سرفراز کاروان امام حسین علیه السلام جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد رضا نجفی نژاد در استودیو حضور دارند و انشالله از بیاناتشون بهره‌مند خواهیم شد سلام علیکم خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم خداوند تبارک و تعالی رو شکر میکنیم ما رو از سفره معارف ابا عبدالله الحسین علیه السلام بهره‌مند فرموده و عرض تسلیت دارم این ایام رو خدمت همه شنوندگان محترم برنامه حقیقت جاودان
ما در برنامه گذشته به یکی از فرازهای بسیار بسیار غمناک و جانسوز بعد از شهادت امام حسین علیه السلام پرداختیم و اون هم مجلس عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه بود گفتگویی که امام سجاد سلام الله علیه با عبیدالله ابن زیاد کردن و البته در این گفتگو عبیدالله ابن زیاد بود که رسوا شد و سرانجام هم بعد از اون بیانات بسیار کوبنده ی حضرت که ضمنش به آیات قرآن هم اشاره کرده بودن عبیدالله از اون مجلس بیرون رفت و به هر حال در واقع این جلسه رو با شکست به پایان رسوند در خدمت شما هستیم و از سایر اتفاقاتی که در کوفه افتاده تا هنگامی که به هر حال کاروان در این شهر حضور دارند از زبان حضرت عالی میشنویم
بله اگر خاطر شریف شنوندگان عزیز ما باشه ما گفتیم یه سوال همیشه در ذهن ما میچرخه و اون این که در تقابل جبهه حق و باطل در کربلا چه کسی پیروز شد در پاسخ به این معنا اشاره کردیم که نیازی نیست ما فقط صفحه عاشورا از تاریخ رو ببینیم کافیست که این دفتر رو دو سه ورق ورق بزنیم جلو بیایم ببینیم چه اتفاقاتی بعد عاشورا داره میفته هدف امام حسین علیه السلام زنده کردن دلها و بیدار کردن ذهنها بوده حالا بر اساس نقلهای تاریخی ببینیم واکنشها چیست آیا مردم واقعا بیدار شدن که یزید و یزیدیان عبیدالله و یارانش در چه جایگاهی هستند یه گزارشی رو ارشاد نقل میکند لما وصل رأس الحسین علیه السلام و وصل ابن سعد لعنه الله من غد یوم وصوله و معه بنات الحسین و اهله روزی که عمر سعد با سر امام حسین وارد کوفه شد بچه های امام حسین هم همراهش بودن به عنوان اسیر ابن زیاد در قصر دارالاماره نشسته بود و به مردم هم اذن عام ملاقات داده و امر به احضار رأس فوضع بین یده، گفت سر امام رو هم بیارید، ورد روی تشت گذاشت مقابل خودش، فجعل ينظر الیه و یتبسم و فی یده قضیب یضرب به ثنایاه، همجور که نگاه میکرد و میخندید و به شدت خوشنود بود از این پیروزی، با این چوب دستی بر لب و دندان ثنایای حضرت هم میزد. و کان الی جانبه زید بن ارقم صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کنار دست عبید الله زید بن ارقم هم که از یاران قدیمی رسول الله نشسته بود. حالا بعدن اگر فرصت بشه باید بشینیم این سوالو مطرح کنیم که تو که یار پیغمبری اینجا کنار دست عبید الله چه میکنی؟ اینجا چی میخوای؟ زید بن ارقم درسته یار پیغمبر بوده، اما جزو کسانی بود که وقتی امیرالمومنین علیه السلام بهش فرمودن تو قدیر نبودی پیغمبر دست من رو همه دست ها برد بالا، گفت من یادم رفته،
خواستن که شهادت بده بر این که در قدیر بوده و این ماجرا رو دیده، خب
و شهادت نداد و بنابرای نقلی نابینا شد. بله. بعد که ازت نفرینش کردن، چنانچه انس ابن مالک هم که قبلا گفتگو کردیم، خب شماها تو دستگاه عبید الله چیکار میکنید؟ تو که یه عمری خادم رسول الله بودی، تو که دیدی پیغمبر با امام حسین چه میکند، اینجا هم دارید اقرار میکنید، شهادت میدین، ولی اینکه در روایات به ما فرمودن ایمان متشکل از اجزا است، معرفتون بالقلب، اقرارون باللسان، عملون بالارکان. اینها در این بخش سوم ایمان دوچار مشکلن. ببینید زید بن ارقم اقرار میکنه بابا نزن، من دیدم پیغمبر این لب و دندان رو میبوسید. خب این اقرارون باللسان، خب سوال اینه که شما اینجا چی کار میکنی؟ پس عملون بالارکانت چی شد؟ شما که میدونی اینها چه جانیانی هستن که به جگرگوشه پیغمبر جفا میکنن، پس چرا کربلا در رکاب ابی عبدالله نبودی؟ این سوال راجع به انس ابن مالک مطرح هست، راجع به زید ابن ارقم مطرح هست، اما تا این حد اقرار لسانیش دیگه نتونستن تحمل کنن.
بله، این پیرمرد هم بگیم که الان ممکنه برای بعضی از شنوندگان عزیزمون این مطلب مطرح بشه که آقا زید نابینا بود دیگه، به هر حال تکلیف شاید از گردنش برداشته شده بود. میخوام بگم که صرف حضور در کربلا خودش میتونست به هر حال تکلیف باشه دیگه، یعنی حتی اگر بله. انسان نابینا هم باشه حضورش در کنار امام معصوم یک وظیفه است،
یا بهتر بگیم عدم حضورش در کنار عبید الله.
بله.
که اصلا تو دستگاه اینها شما دیده نشی. ببینید قرآن کریم میفرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم، قیامت هر کسی رو با امامش میکشن تو صحرای محشر، یعنی قیامت ملت ها و مکاتب و احزاب دست دست محشور میشن و هر کسی هم جایگاهش معلوم، ببینن کنار کی بود، امامت کی بود، جلودارت کی بود، ناچاران باید پشت سر او حرکت کنی. خب وقتی ابو بصیر گفت یبن رسول الله یا امام صادق من شهادت میدم شما امام منید، حضرت فهمیدن این جمله قیامت خیلی به دردت میخوره، چون اینجا کنار مایی، قیامت هم با ما محشور میشین.
درست.
من احتمال میدم زید ابن ارقم و انس ابن مالک رفتن در موضع عبید الله نشستن، اصلا درست. همین موضع میشه سیاهی لشکر، اسرجت الجمت و تنقبت لقتالک، سیاهی لشکر بودن دیگه.
درست.
اینجا زید ابن ارقم نشسته، شیخ پیرمرد سن و سالداریست، فلما رآه و یضرب بالقضیب ثنایاه، وقتی دید که این جنایت داره اتفاق میفته که با چوب دستی به دندان ها میخوره، صدا زد که عبید الله این چوبت رو از این دو لب مبارک سید الشهدا علیه السلام بردار، فوالله الذی لا اله غیره لقد رأیت شفتی رسول الله صلی الله علیه و آله علیهما ما لا احصیه کثرتا تقبلهما، من بارها و بارها انقدی که نشه شمرد دیدم که دو لب پیغمبر روی این لب و دندان حسین بود، اونقدر میبوسید که عددش از دست من خارج شده، و بعد هم شروع کرد گریه کردن. ابن زیاد گفتش که ابک الله عینه، خدا چشمتو همیشه گریان نگه داره، اتبکی لفتح الله، ببینید باز میخواد از هر فرصتی بگه خدا یه پیروزه، برای اینکه خدا ما رو پیروز کرده تو گریه میکنی؟ اگه یه پیرمرد خرفتی نبودی همینجا گردنت رو میزدم. بعد نام کنه که زید بن ارقم بلند شد و از مجلس خارج شد، یعنی نتونست این صحنه رو تحمل کنه و ببینه. این گزارش رو نقل کردم تا شدت جنایات عبید الله روشن بشه و هم بی‌صبری و کم حوصلگی او، که حتی تا این اندازه که بهش بگن چرا به این لب و دندان چوب میزنی، میگه میکشمت، یعنی هیچ کس با من مخالفت نکنه. یه همچین عنصری که حتی تحمل یه تذکر اخلاقی اونم از یه پیرمرد سن و سالدار اونم تو جایگاهی که بله یار پیغمبر بوده، این غرور و نخوت رو در نظر بگیرید. بعد اون گزارش هایی که از امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیه ما دیدیم مشخص میشه که چجوری این فرعونیت رو در هم شکستن، طاغوت وجود او رو در هم کوبیدن با اون عبارات محکمی که فرمودن هی دستور قتل میده هی عقب نشینی میکنه، اینا چاره دیگه جز نده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. برنامه ما ادامه داره و همچنان در کوفه هستیم، کوفه سال 61 قمری و اتفاقاتی که در اون داره میفته. شما هم همراهی بفرمایید با ما.
یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله حسین.
حقیقت جاودان، برنامه یکی که همکنون از رادیو سراسری معارف میشنوید. شما عزیزان شنونده ممنونیم از همراهیتون. در بخش قبلی گفتگومون با جناب حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد به موضع گیری زید بن ارقم یکی از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در برابر ابن زیاد پرداختیم و در ادامه برنامه هم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد هستیم. حجت در خدمتتونیم و بفرمایید که دیگر در کوفه چه اتفاقاتی افتاده و چه مطالبی گذشته.
خب ما با سیر زمان پیش آمدیم، کاروان قبل از ورودش به قصر عبیدالله چند حماس آفرید، در قصر عبیدالله هم چند واکنش فعالانه صورت گرفت. یک، گفتگو از زینب سلام الله علیها. دو، موضع امام سجاد سلام الله علیه. سوم، بعضی از اصحاب پیغمبر که اینها یه جورایی از خدم و حشم دربار حساب میان، حالا زینت المجالس هم دیگه، پیر مردن، پیغمبر رو درک کردن، میخوان مشروعیت بدن به این حکومت منحوس. عبیدالله نشست تا اومد جنایت کنه، زید بن ارقم واکنش نشون داد، انس بن مالک واکنش نشون داد، اصلا فضا ریخ به هم. دید هر جور میخواد اینو پیروزی خدایی جلوه بده، هم میگن بابا نکن، این پاره تن پیغمبره. تا اینکه امام سجاد علیه السلام هم عصبانیش کردن، گفت بکشیدش. حضرت زینب مداخله فرمودن، یه جوری شد که از خجالت بلند شد و از قصر خارج شد. حالا به خاطر اینکه فضای عمومی شهر کوفه رو در دست داشته باشه، اومد وارد مسجد کوفه شد و نودی از صلاح جامعتا، گفت همه مردم خبر کنید نماز جماعت. فجتمع الناس فی المسجد الاعظم، مردم کوفه که همه آماده ریختن تو مسجد، مستمعین و پامنبری های سرتاپا گوش. عبیدالله هم رفت رو منبر نشست و شروع کرد خطبه خوندن. حالا شما ببینید با این همه تلاشی که کرده که فضای کوفه رو به نفع خودش برگردونه و اوائل هم موفق عمل کرد دیگه، اطرافیان مسلم رو دور کرد و واقعه کربلا پیش آمد، این فکر کرد دیگه مهر اتمام زده بر همه و حال هر چی من بگم دیگه مردم کوفه باید بپذیرن. رفت رو منبر نشست که الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله، حمد و سپاس از آن خدایی است که حق رو آشکار کرد، اهل حق رو معرفی کرد. و نصر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه و حزبه، این جمله دوم، یاری کرد امیر المؤمنین یزید رو، حالا یزید رو به عنوان امیر المؤمنین معرفی میکنه و حزب او را. بعد هم جمله سوم، و قتل الكذاب ابن الكذاب الحسین ابن علی و شیعته، دروغگوی فرزند دروغگو رو کشت. کیست او؟ حسین ابن علی و پیروانش. این شروع خطبشه، این میخواست یه مانور مفصلی داشته باشه تو مسجد، حالا شاید بعدش بگه دوباره اسیرا رو بیارن، بعد شروع به توضیح دادن کربلا چی شد و اینها. همین نشست رو منبر، شما ببین عباراتی که من خوندم چند دقیقه طول میکشه، شاید دو دقیقه نشه. فلم یفرق ابن زیاد من مقالته، هنوز کلامش تمام نشده بود یا به تعبیری اصلا گل ننداخته بود و شروع نشده بود، یه نفری از بین جمعیت بلند شد و اظهار مخالفت کرد. خیلی شدید توجه عبیدالله به سمت او دوخته شد. کیه این آقا؟ عبدالله ابن عفیف ازدی که شروع کننده بود، پشت سرش هم یه نفر از قامدی ها، یه نفر از بنی والبه یه حرفایی زدن. حالا یه عبدالله ابن عفیف که شخص اول و شاخص بود بلند شد، گفت عبیدالله چی داری میگی؟ یکی از شیعان امیرالمؤمنین است، در جنگ ها در رکاب حضرت بوده، در جنگ جمل چشم چپش کور شده بود، بعد در صفین هم با یک چشم آمد در رکاب امیرالمؤمنین علیه السلام، ضربه به پیشانی و ابروی او خورد که چشم دیگرش هم نابینا شد. روزا می آوردنش مسجد میشست، معمولا تا شب عبادت میکرد، چون رفت و آمد براش مشکل بود، مثلا دو سه وعده نماز جماعت رو که میشست آخر شب می آوردنش منزل که استراحت کنه.
بله،
همین که شنید عبیدالله داره این حرف ها رو میزنه، خیلی با شجاعت بلند شد و گفت یبن مرجانه ان الکذاب ابن الکذاب انت و ابوک والذی ولاک و ابوه. خیلی کوتاه و خیلی محکم، عبارات خیلی قشنگی هم گفت. دروغگو فرزند دروغگو توی و پدرت و اون کس که تو را به حکومت گماشت و پدرش، یعنی یزید و پدرش.
بله.
یبن مرجانه تقتلون ابناء النبیین و تکلمون به کلام صدیقین، آیا بدترین گناه ها رو انجام میدی و بهترین عبارات رو بر زبان جاری میکنی؟ فرزند پیغمبران رو میکشی و بعد میای از جایگاه صدیقین با مردم حرف میزنی؟ عبیدالله خیلی بیتاقت بود دیگه، اولین مخالفت آخرین دستور رو میداد که بکشیدش، تا دیدی که واسه جمعیت اینجا هم فضای مجلس رو ریخ به هم، گفت علیه به بیاریدش. ریختن دورش پاسبان ها و نگهبان های حکومتی که این رو دست بسته بگیرن ببرن، شعار قبیله خودش از رو بر زبان جاری کرد با فریاد بلند یا مبرور، و خیلی از اطراف و اکناف ریختن کمکش
که او رو نجات بدن.
بله، که او رو نجات بدن. عبدالرحمن ابن مخنف ازدی هم نشسته بود، گفت وای بر تو، هم خودت و هم قومت رو تباه کردی. چرا؟ چون میدونستن که عبیدالله چه جنایتکار خونریزی است که براش فرقی نمیکنه با یه نفر در بیفته یا با یک قبیله. راجع به قبیله اونها نوشتن که 700 نفر شمشیر به دست جنگجو و آماده داشتن، که اینها جوانانی بودن همه نیروی رزمی بالا. سریع عبدالله ابن عفیف رو از دست پاسبان‌ها نجات دادن و اجازه ندادن که عبیدالله او رو دست بسته بگیره و اسیرش کنه.
بله،
عبیدالله یه انسان کینه‌توزی است که به این راحتی دست بر نمی داره و تعقیب کرد، یمنی ها رو فرستاد، بعد هم حمله کردن، درب خانه او رو شکستن. جریانات مفصل است، او هم مقاومت کرد چون نابینا هم بود، چشمش نمیدید، دخترش سری شمشیر رو داد دستش، از چپ و راست که حمله میکردن به او میگفت، شروع کرد جنگیدن. اقسم لو یفسح لی من بصری شق علیکم موردی و مستری یا و صدری، اگر من چشمم میدید راه رو از هر طرف بر شما میبستم و مقاومت میکردم، که در نهایت او رو مجروح کردن و اسیر کردن و آوردن پیش عبیدالله. عبیدالله هم خیلی با افتخار گفت من خودم رو به خدا نزدیک میکنم با کشتن تو. بلافاصله گفت بسیار بسیار از خدا دور میشی با این عمل. و عبدالله ابن عفیف رو هم به شهادت رسوند. این گزارش هم فضای عمومی شهر کوفه رو منتقل میکنه که عبیدالله خواست در جمع خواص در قصر دارالاماره نتیجه بگیره، نشد، ایستادگی و مقاومت اهل بیت ورق رو برگردون، اومد تو فضای عمومی مسجد با اون خطبه هایی که قبلا اهل بیت خوندن و روشنگری کردن، قضایا بر مردم کوفه هم روشن شده، خواست اونجا هم خطبه بخونه. عبدالله ابن عفیف مقاومت کرد، وقتی هم که به لب و دندان ابی عبدالله جسارت میکند، انس ابن مالک، زید ابن ارقم دارن مقاومت میکنن. خب پس کم کم رگه هایی از مذمت عبیدالله و اطرافیانش و کسانی که این عمل رو انجام دادن و به اون رضایت دادن،
بله،
داره در شهر کوفه دیده میشه. شهر کوفه خواستگاه لشکریان عمر سعدی که بر علیه ابی عبدالله شمشیر زدن. شما ببینید اگر ما پیروزی اهل بیت رو بخوایم بسنجیم، بعد باید بریم ببینیم در فضاهای دیگر جهان اسلام، مثل مدینه، مثل مکه، مثل بصره، مثل خود شامات، بعدن چه اتفاقاتی میفته، تا کم کم برسیم به اون نتایج نهایی واقعی عاشورا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد نجفی نژاد. این بخش از برنامه‌مون هم به پایان رسید، یک فرصت دیگه انشالله ما در همین برنامه در خدمت جناب استاد نجفی نژاد خواهیم بود و گفتگو خواهیم کرد. شما عزیزان شنوندار هم دعوت میکنم که همچنان با ما همراهی بفرمایید.
حسین 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 حسین.
از همراهیتون با برنامه حقیقت جاودان بی نهایت سپاسگزارم شنوندگان عزیز و ارجمند. ما با مدد گرفتن از گزارش‌های تاریخی در شهر کوفه هستیم. سال 61 قمری، هنگامی که اسیران سرافراز آل الله کاروان امام حسین علیه السلام در این شهر حضور دارند، اتفاقاتی که در کاخ عبیدالله ابن زیاد در مجلس او لعنت الله علیه افتاده بود بررسی شد، هم خطبه های امام سجاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیه ما و هم واکنش برخی از یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که در مجلس ابن زیاد حضور داشتند. در بخش پایانی برنامه در خدمت شما ایم جناب استاد نجفی نژاد. نکته تکمیلی اگه هست بیان بفرمایید، در خدمتتونیم.
خدا ان شاء الله همه ما رو به سرنوشت عبدالله ابن عفیف ملحق کنه و همون جور که وقتی شنید که میکشنش حمد و ستایش خدا رو بر زبان جاری کرد و گفت من همیشه آرزوی شهادت داشتم، در جمل دنبال شهادت بودم، جانباز شدم، در صفین دنبال شهادت بودم و باز هم جانباز شدم، دو چشم خودم رو از دست دادم، فکر نمی کردم حالا که نابینا هستم خدا این باب رو به روی من باز کنه. اما گفت پیغمبر هر که میکوبد دری عاقبت زاندر برون آید سری. همچنان دعا میکرد و اصرار داشت تا آخر خدای تبارک و تعالی در راه دفاع از ابا عبدالله الحسین علیه السلام دعای او رو مستجاب کرد و به تعبیر خودش این قدیمی ترین دعا رو به هدف اجابت رسوند. ابن زیاد هم گفت گردنش رو بزنید و زدن و او به صلیب کشیده شد. خب ابن زیاد کاملا در یک مضیقه قرار گرفته، هر جا میره میبینه که یه مخالفتی مقاومتی داره شکل میگیره. در قصر اهل بیت به روی او ایستادن، در بین مردم کسانی هستند که دارن مخالفت میکنن، در جمع مهمانی سران حکومتی انس ابن مالک و زید ابن ارقم مخالفت هایی کردن. یه جورایی مستعصل شد که چه کند، چاره جز حبس و زندانی اهل بیت ندید. کتاب الکامل فی التاریخ نقل میکند جلد دوم صفحه 576 که ان آل الحسین علیه السلام لما وصلوا الى الکوفه حبسهم ابن زیاد. ابن زیاد دیگه چاره ای نداشت جز اینکه اینها رو زندانی کند و نامه ای فرستاد، پیکی فرستاد به یزید و خبر کشته شدن ابی عبدالله و اسارت آل الله رو اعلام کرد. فبینما هم فی الحبس از سقط علیهم حجر فیه کتاب مربوط و فیه. یه حرکت هایی انجام می شد در مدت زمان کوتاهی که اهل بیت در کوفه زندانی بودن. نامه هایی رو به یه سنگ می پیچیدن می انداختن از بالای زندان داخل. ممکنه این نامه ها از طرف بعضی از دوستداران اهل بیت باشه که در دستگاه حکومتی دارن کار می کنن، اما دلشون می سوزه برای اهل بیت، می خوان بعضی از اخبار و اطلاعات رو منتقل کنن که خلاصه اینجور نباشه که شما خیلی مقاومت کنید، اینا به راحتی شما رو میکشن. ممکنه هم اینا یکی دیگه از طراحی‌های خود عبیدالله باشه که دائما القاء مرگ و قتل و کشش، بله ترس بندازه به دل اینها که آقا بس دیگه، دیدید مردان تو مقاومت کردن به چه روزی افتادن، شما هم عقب نشینی کنید. این نامه ها که می افتاد اولا مشخص میکنه که باب ارتباطی اهل بیت با همه قطع بوده، یعنی چه بسا در این ایام وعده قضایی هم به اونها داده نمی شده.
بله.
در این نامه نوشته شده بود که ان البرید صار و امركم الى يزيد فيصل يوم كذا و يعود يوم كذا فان سمعتم التكبير فايقنوا بالقتل. این پیک رفته به سمت شام، خبر رو به یزید برسونه و برگرده، فلان روز میره فلان روز برمیگرده، اگه الله اکبر شنیدید بدونید که کشته میشید. عرض میکنم شاید از رو دلسوزی دارن میگن، شاید هم یه جور تهدیده دیگه.
درست.
هی را برن پشت این سلول های انفرادی الله اکبر الله اکبر بگن که هی ترس به دل اهل بیت بیفته که میگن نکول میخوان ما رو بکشن. حالا امام سجاد علیه السلام خیلی راحت بر اساس یک گزارش مقابل عبیدالله فرمودن ابوالقتل تو حد دونی؟ همینجور که پدر من هرگز از مرگ نمیترسید، ما از مرگ نمیترسیم. ما روی حرف خودمون استادیم و کاملا استقامت میکنیم. و الام تسمعو تکبیرن فهو الامان، اگر هم تکبیر نشنیدید شاید به شما امان داده بشه. اما وقتی پیک رفت و برگشت، از طرف یزید پیام آورده بود که اهل بیت رو به سمت شام بفرستید. حالا اینا دیدن در کوفه نتیجه حاصل نشد، گفتن همین مانور قدرت رو ما در شام داشته باشیم که پیروز شدیم، حکومت ما جا بیفته. غافل از این که عرض کردیم اینها خبرنگاران واقعه کربلا هستن، از زندان خارج بشن منزل به منزل تا شام روشنگری میکنن و ویران میکنن تخت یزید و یزیدیان رو. در شام انقلاب ایجاد میکنن و هنگام مراجعت از شام تا کربلا و همینطور تا مدینه، کاروان به همین کیفیت داره نقش خودش رو اجرا میکنه. رگه های موفقیت از امروز داره در نهضت ابوعبدالله الحسین علیه السلام دیده میشه.
بله.
که دشمن آخرین کاری که میتونه انجام بده کشتنه. دیگه وقتی کسی رو کشت، به این اعتبار که صدای او خاموش بشه، میگه من نهایت قدرتم رو اعمال کردم، در حالی که میبینه هرچی از کربلا کشته، امروز صداها بیشتر، مخالفتها بیشتر و حنجره های دیگری داره همون پیام رو مخابره میکنه.
بسیار خوب. گزارش‌های مربوط به کوفه و اتفاقات تمام شد جناب استاد نجفی نژاد، یعنی ما در برنامه آینده از کوفه خارج خواهیم شد یا هنوز مطالبی مونده؟
جمع‌بندی کلی از فضای کوفه ان شاء الله خواهیم.
بسیار خوب. ممنونم از شما و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراهی فرمودید تا این لحظه با برنامه حقیقت جاودان. توفیقی باشه ان شاء الله در برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود و ادامه اتفاقاتی که برای کاروان اسیران سرفراز و آزاده آل الله رخ داده. 30553 شماره پیامک ماست. انشاءالله دیدگاه خودتون رو درباره برنامه‌مون مطرح بفرمایید. خوشحال میشیم که نظر خودتون رو به ما اعلام بفرمایید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
نفروشم دل خود جز به ساقی، نفروشم دل خود جز به ساقی، زانوشم ز سبوی مشتاقی، تانوشم ز سبوی مشتاقی، تا که پر از باد کنم ساغر، به عشق پور ساقی کوثر، تا که پر از باد کنم ساغر، پور ساقی کوثر. ای عشق عالم مولای من حسین، مولای من حسین، ای عشق عالم مولای من حسین، مولای من حسین. یا مولا به مشام جان ما میرسد، ز شمیم نینوا میرسد، ز شمیم نینوا، زیارت تو آرزوی ما، عشق غم تو آبروی ما، زیارت تو آرزوی ما، عشق غم تو آبروی ما.
جامعه ایمانی مشعر با همکاری شبکه افق سیما و رادیو معارف برگزار می کند. دومین فراخوان تولیدات رادیویی و تلویزیونی هیئت، علاقه‌مندان می توانند آثار خود را در قالب‌های تیزر، کلیپ، مستند، آنونس، پادکست و گزارش کوتاه رادیویی به دبیرخانه فراخوان ارسال کنند. مهلت ارسال آثار 28 شهریور 1399 مصادف با پایان ماه محرم. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه hayat.tv مراجعه فرمایید. دومین فراخوان تولیدات رادیویی و تلویزیونی هیئت.